شبکه رادیوی ایران صدا
iranseda.ir.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند. جنگی که امام خمینی علیه محمد رضا شاه پهلوی با آن سخنرانی های گیرایش بر ضد آمریکا به راه انداخت، از پوشش بی‌نظیر رسانه‌ای برخوردار شد و او را به عنوان یکی از بارزترین انقلابی های قرن بیستم معرفی کرد، به گونه ای که اخبارش صفحات روزنامه ها را پر کرد و حدیث او در تیتر اول تمام خبرها قرار گرفت. چهره ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، روح الله. سؤالی که بیشتر در اذهان روزنامه‌نگاران و سیاستمداران جهان نقش بست این بود که خمینی از کدام دسته انقلابی هاست و او را با چه کسی میتوان مقایسه کرد؟ ابراهام لینکلن، لنین یا چرچیل یا همانند هیتلر، موسولینی یا بسان دوگل؟ ما را به یاد عبدالناصر میاندازد یا نهرو و کاسترو، شاید هم چگوارا. ولی خمینی با همه آنها فرق داشت. انقلاب اسلامی را در قرن بیستم رهبری کرد، انقلابی که پیروزی برای آن رقم خورده بود. او کمونیست، امپریالیست و یا ناسیونالیست نبود. او تنها رهبری اسلامی بود پیش از آن که رهبر یک ملت باشد و شعارش نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. عمامه سیاهی که روح الله به سر می کرد ما را به نسبش که به پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه منسوب بود می رساند. او در اصل و ریشه از اعراب مکه است و خودش در روستای کوچکی در دل ایران در آغاز قرن بیستم دیده به جهان گشود. سفر دور و دراز اجداد اولیه امام خمینی از مکه تا خمین هزاران کیلومتر بود و بیش از هزار سال به طول انجامید. مکه مکرمه، آغاز قرن بیستم. در اینجا اجداد پیشین روح الله از 1400 سال پیش زندگی می کردند و در همین جاست که نسبش به جد اکبر او، امام موسی بن جعفر کاظم علیه السلام، نواده پنجم پیامبر صلوات الله علیه می رسد. امام موسی بن جعفر امام هفتم شیعیان 12 امامی است. جد بزرگوار روح الله امام موسی بن جعفر علیه السلام شبه جزیره عربستان را بنا به درخواست المهدی خلیفه بن العباس ترک می کند و به عراق می رود و پس از آن در زندانهای بن العباس زندانی می شود تا این که در همان جا وفات می یابد و در دیار قربت و دور از وطن و کاشانه خیش مدفون می شود و مزارش تا همکنون در کاظمین عراق موجود و زیارتگاه عاشقان است. نواده های امام علیه السلام در بغداد و عراق میمانند و کم کم به خاندان موسوی معروف میشوند. مدتی بعد گروهی از آنان به نیشابور، یکی از شهرهای کنونی ایران، هجرت میکنند. تبعد عن مدينة مشهد حوالي 100 كيلومتر. آنها پس از مدت زمانی به کشمیر رهسپار می‌شوند. يهاجرون الى کشمیر. خاندان موسوی در کشمیر عهده‌دار نشر دین اسلام شده و در همانجا مستقر می‌شوند تا نسل این خاندان به سید میر حامد حسین موسوی می‌رسد. این همان جد سوم روح الله است. بدین قرار که 250 سال قبل از ولادت خمینی، حامد صاحب پسری می‌شود به نام دین علی شاه. ولی بعدها حامد و دین علی شاه به دست ارباب‌های زمین‌خوار کشمیر به قتل می‌رسند. مزار آنها هنوز هم در کشمیر موجود است. دین علی شاه پسری داشت به نام احمد. او برای تکمیل علوم دینی خود به نجف اشرف در عراق مسافرت می کند تا در حوزه آن به تحصیل بپردازد. چون احمد از کشمیر، یعنی از شبه قاره هند به نجف رفته بود، کم کم در بین دوستان و همدرسان خود به احمد هندی معروف شد. ولی مدت اقامت او در نجف زیاد طول نمی کشد. در آن زمان خمین روستای کوچک در وسط ایران بود. مردمانش زیر سلطه خاندان صفوی که حالا بسیار ضعیف و بی‌قدرت شده بودند زندگی می کردند. لذا مالکان و اربابان بی‌محابا اموال و احشامانها را از چنگشان در می آوردند. مردم به ناچار گروهی را روانه نجف کردند تا شکایت وضعشان را به رهبر دینیشان آیت الله شیرازی ببرند و از او کمک بخواهند. آیت الله شیرازی از سید احمد موسوی می خواهد که همراه آنها به خمین برود. احمد هندی موسوی اطاعت کرده به همراه مردم خمین وارد سرزمین تازه‌اش می شود. در خمین مردم سید احمد هندی را به عنوان قاضی تعیین می کنند تا به اختلافاتشان خاتمه دهد. به او خانه ای می دهند که بیشتر شبیه به قلعه است. این خانه دو برج داشت، یکی در سمت غرب و دیگری در سمت شرق آن. از آن به بعد محکمه در حیات خانه برپا می شد. سید حکم صادر می کرد و توسط چند نگهبان که داشت احکام صادره را به اجرا در می آورد، به خصوص احکامی که در مورد تقسیم اراضی صادر می شد. در سال 1864 میلادی سید احمد هندی صاحب پسری می شود و او را مصطفی نام می دهد. مصطفی بعدها به نام مصطفی خمینی معروف شد و بدین سان اجداد امام خمینی در ایران پس از سفری که بیش از 1000 سال طول کشید مستقر شدند. نام خانواده بر اثر تغییر جا و مکان عوض شد، لذا بعد از موسوی و هندی حالا به علت اسکان در خمین به خمینی معروف شد، اسمی که تا کنون هم بر جای خود باقی است. سید مصطفی با خانم هاجر، دختر آیت الله میرزا احمد مجتهد، ازدواج می کند و صاحب دو فرزند پسر به نامهای مرتضی و نورالدین می شود. آنها حالا در انتظار سومی هستند. هاجر آبستن منتظر شوهر خیش بود و دعا می کرد که شوهرش و اهالی شهر که برای سر جانشاندن مالکان و اربابان اطراف به خارج از شهر رفته بودند سالم برگردند. ولی قبل از برگشت پدر، فرزند سوم به دنیا می آید. در 20 جمادی الآخر سال 1320 هجری قمری مطابق با 24 سپتامبر 1902 میلادی در همین اتاق هاجر فرزند سومش را که اسمش را روح الله می گذارد به دنیا می آورد. مادر و فرزندش به انتظار پدر می نشینند، ولی آقا سید مصطفی بر نمی گردد. خانواده پس از قتل سید مصطفی ساکت نمی نشیند به خصوص عمه روح الله کوچک، یعنی صاحب خانم
و عمه امام. عمه امام یک کسی بود که وقتی آقا مصطفی رو شهید کردند، او عمه امام آمد گفت من باید برم تا وقتی که قاتل آقا مصطفی رو نگیرم از تهران نمیام. عمه امام رفت تهران، رفت دربار شاه وقت، اونجا نشست، گفت باید قاتل پدر چیز آقا مصطفی رو بدید. خیلی اصرار که شما برو، ما گفت نمیشه. بچه های آمرتضای پسندیده و بقیه رو برداشت و برد برای تهران، گفت که اینا بچه هاش هستن و ما قاتل این رو میخوایم. 6 ماه تمام در اونجا موند تا وقتی قاتل آقا مصطفی رو گرفت، آورد خمین به دار زد.
روح الله کوچک مزه یتیمی را با اینکه بیش از 5 ماه نداشت چشید. در 6 سالگی روح الله به مکتب خانه رفت و شروع به آموختن قرآن توسط ملا ابوالقاسم کرد. او توانست کل قرآن کریم را در عرض 1 سال حفظ کند. سپس نزد معلم دیگری به نام اعتماد العلماء شاگردی کرد و حساب و ریاضیات آموخت. در میان دشت‌های خمین روح الله شیرین ترین روزهای کودکیش را تجربه می کرد. او ریاضی را خوب می دانست، دونده و شناگر خوبی بود و در اسب سواری نیز ماهر بود. روح الله در سایه مادر، عمه و برادرش سید مرتضی پسندیده رشد کرد. در آن زمان ایران به ظاهر زیر نفوذ پادشاهی قاجار بود، ولی در حقیقت و عملا زیر نفوذ قدرت روسیه تزار و انگلستان قرار گرفته بود. روسیه نیمه شمالی کشور را در دست داشت و انگلستان طبق قراردادهایی که داشت صاحب تمام منابع نفتی جنوب بود و در ضمن در اوایل قرن 20 بر تمام نیمه جنوبی کشور به صورتی بلا منازع حکم می‌راند. هنوز سال 1907 نرسیده بود که قانوناً ایران را به 2 نیم تقسیم کردند و منابعش را به تاراج برده و کمرش را زیر بار سنگین قرض خم کرده بودند. این وقایع منجر به یک انقلاب ملی شد، آن هم به رهبری علمای دین بر ضد استبداد شاهنشاهی قاجار و بر ضد روس‌ها و انگلیس‌ها که در آن هنگام به انقلاب مشروطه معروف شد. علمای دین و در رأس آنان شیخ فضل الله نوری توانستند شاه قاجار مظفرالدین شاه را ملزم به قبول و اجرای قانون اساسی جدید در سال 1906 کنند.
در ایران ما اساساً می‌خواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فرقی در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتند از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به ندارد که از کسی دیگه، از جای دیگه قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما می‌خوایم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام.
در سال 1914 و در آستانه جنگ جهانی اول، ارتش روسیه روستای امام خمینی را تسخیر کرد. روح الله که 12 سال بیش نداشت، سربازان و توپهای ارتش روسیه را مشاهده می نمود که وارد خمین و روستاهای اطراف می شدند. در سال 1917 مادر روح الله 15 ساله خانم هاجر فوت کرد. برادرش سید مرتضی پسندیده سرپرستی او را به عهده گرفت. 2 سال بعد روح الله هر چه می‌خواست در خمین بیاموزد آموخته بود. آقای پسندیده به او پیشنهاد کرد برای ادامه تحصیل علوم دینی به شهر عراق برود. روح الله خمینی حوالی سال 1919 در حالی که هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بود، خمین را به قصد مدرسه دینی عراق ترک نمود ولی هنوز در این مدرسه استقرار نیافته بود که مدرسه به قم نقل مکان کرد و تا به امروز هم در شهر قم وجود دارد. روح الله درس دینیش را در حوزه علمیه قم که سرپرستش آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود آغاز کرد. آن ایام آخرین روزهای حکومت دولت قاجار بود. این طلبه نوپا سکونت و اقامت را پذیرفت، آن هم دقیقاً در حجره شماره 7. روح الله دروس حوزوی خود را در علوم فقهیه زیر نظر اساتید بزرگ حوزه قم و در رأس آنها آیت الله خانساری و آیت الله حائری یزدی آغاز کرد، ولی به درس‌های فقهی اکتفا نکرد و به تعلیم علوم عقلیه مانند منطق، فلسفه و همچنین عرفان پرداخت.
این قافله از صبح ازل سوی تو رانند تا شام ابد نیز به سوی تو روانند، سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند، دل سوخته هر ناحیه بیتاب و توانند. بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت تا فاش شود آنچه همه در پی آنند. ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو، جانها همه دل باخته دلها نگرانند. در میکده رندان همه در یاد تو مستند، با ذکر تو در بتکده ها پرس زنانند. ای دوست دل سوخته ام را تو هدف گیر، مژگان تو و ابروی تو تیر و کمانند.
تعدادی از استادان روح الله از بزرگان انقلاب مشروطه بودند، مثل آیات عظام تبریزی، شاه‌آبادی و خانساری. این مسئله باعث شد که شاگرد کوچک رنگ و بوی انقلابی بگیرد. در آن دوران علارغم روحانی بودن جو حوزه علمیه قم، بیشتر علمای آن دور از امور سیاسی بودند و این نتیجه تهدیدات و حصارهایی بود که حوزه قبلا از حکومت شاهان پیشین دیده بود. همین کافی بود که علما ناچار شوند بیگدار به آب نزنند و اصل حوزه را که بر تعلیم و تعلم دروس دینی استوار است نگه دارند. اما روح الله بعضی وقتها شهر قم را ترک می کرد و به پای تخت می آمد. او به ساختمان مجلس می رفت و در جلسات شرکت می کرد و سخنرانی و بگومگوی نماینده ها، به خصوص آیت الله سید حسن مدرس، معروف ترین چهره معارض نظام شاهنشاهی را می شنید. بریتانیای پیروز در جنگ جهانی دوم در سال 1919 میلادی یک دولت جدید را در ایران تعیین کرد، آن هم به ریاست وثوق الدوله که با پادشاهی انگلیس عهدنامه‌ای مبنی بر اداره شؤون لشکری و مالی دولت علیه ایران به مستشاری دولت انگلیس امضا کرده بود. سید حسن مدرس رو در روی این قانون ایستاد و به شاه قاجار احمد شاه فشار آورد و او را مجبور کرد که فشارهای مقرزانه و یک طرفانه انگلیس را نپذیرد. اختلافات و تشنج‌ها بالا گرفت تا اینکه ملت دو قیام را در شمال کشور و جنوب آن برپا داشت. رهبری تحرکات لشکری در آذربایجان را شیخ محمد خیابانی عضو مجلس ایران به عهده داشت و در شمال سردار میرزا کوچک خان. هر دو بر ضد دولت قاجار اعلان جهاد کردند، به گونه ای که وثوق الدوله ناچار شد استعفا بدهد. بعد از آن دولت انگلیس یک روزنامه‌نگار ایرانی را که ضیاءالدین طباطبایی نام داشت به نخست وزیری برگزید. این شخص با افسری در ارتش ایران یعنی رضا خان هم دست شد که پایتخت را از چنگ انقلابیون برهاند. ضیاءالدین دستور بازداشت تمامی معارضین و مخالفین را داد و همه را به زندان انداخت، از جمله سردمدار مجلس ایران سید حسن مدرس را. بعد از 3 ماه ضیاءالدین به نفع افسر ارتش رضاخان میرپنج که حکومت شاه قاجار احمد شاه را برانداخت کنار رفت. رضاخان در سال 1926 میلادی خود را پادشاه ایران نامید تا در ابتدای عصر شاهنشاهی پهلوی معاصر خمینی جوان گردد.
ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آ محمد خان قاجار و اون سلاطینی که بعدها می آیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکردند.
طلبه جوان 25 ساله توجه تمام بزرگان حوزه را به خود جلب کرد، به خصوص سرپرست آن آیت الله حائریان. خمینی جوان اولین کتابش را در سال 1928 میلادی در حالی که هنوز 26 سال بیشتر نداشت تألیف کرد. او در 29 سالگی تصمیم به ازدواج گرفت. پادشاه جدید رضا شاه پهلوی بعد از آن که پادشاهی قاجار را برانداخت بر آن شد تا مالک نصف زمین‌های کشاورزی ایران شود، لذا اسناد آن را رسما به نام خود کرد. این شاه مشهور به جمع آوری زیورالات و جواهر بود. او عزم خود را جزم نمود که ارتشی نیرومند تشکیل دهد تا بتواند از مایملک خیش حفاظت و حمایت کند. رضا شاه کورکورانه از تجربه کمال مصطفی آتاتورک در ترکیه تقلید میکرد. آتاتورک دستور کشف حجاب را داد و مساجد را به موزه تبدیل کرد. رضا شاه از آنکارا جهت استفاده از تجارب آتاتورک دیدن کرد. در سال 1935 رضا شاه علمای دین را از برسر کردن عمامه منع نمود و مجبورشان کرد لباس غربی بپوشند. در سال 1936 دستور کشف حجاب را صادر کرد و بعد از آن دستور داد که بر حسب تقویم سال هجری قمری عمل نشود. همینطور دستور داد که مراسم عزا در عاشورا رسما تعطیل شود. دستور عدم خواندن خطبه نماز جمعه و تعطیل تدریس مسائل دینی و قرآن از دیگر اقدامات او بود. همسر رضا شاه هم بی حجاب وارد مسجد حرم معصومه سلام الله علیها در قم می شود و همین که یکی از خدام حرم از او می خواهد که لباس مناسب بپوشد، مورد ضرب و شتم شدید محافظان او قرار می گیرد.
تمام انسان ها و نوع انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده، تلویزیونش مرکز فحشاست، رادیوش بسیاریش فحشاست، مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الاماشاءالله است. برای چه سینمای ما مرکز فحشاست؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با اون مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با چیز تجدد، با مراتب تجدد؟
رضا شاه پهلوی پسرش محمد رضا را برای ادامه سلطنت آماده می ساخت. محمد رضا در مدرسه نظام در ایران درس خواند و درسش را در اتریش تکمیل کرد و پس از مراجعت فعالیت‌های سیاسیش را زیر نظر پدر که همه جا کنارش بود آغاز کرد. شاه پدر می‌خواست که مملکتش را با ازدواج با دیگر ملوک تقویت کند. لذا شاهزاده فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر را برای پسرش خواستگاری کرد. در آن زمان با ترور سید حسن مدرس نماینده مجلس شورا، مخالفین حکومت در حقیقت قوی ترین و شاخص ترین یار خود را از دست دادند. تا آن زمان روح الله جوان هنوز وارد مسائل سیاسی نشده بود، ولی اتفاقاتی که در اطراف او شکل می گرفت به ناچار او را به قلب ماجرا هدایت می کرد.
ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد، ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهند. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی است.